کف قانون کار چقدر دکتر؟ پنج تومن بگیم که حسابمون راحت تر باشه. بگیم حتی اگه کف قانون کار بخواد به این زن، اما خانم خودم هم هست، از برد 15 میلیون بهش بدم. اگه کف قانون کار ما بخوایم به این زنها بدیم، 15 میلیون تومن در طول یک سال میشه 1 میلیارد و چقدر؟ میشه یک و چقدر؟
شما 90 بذار.
90
90 بذار با چند تا صفر صفرش بذار دیگه.
بله.
12 13
ده حاجا بذار در 12 شم باید بکنید.
خب.
بله در یک سالش میشه 90 هزار
108
میلیارد تومان.
108 رو بذار با بگو 12 بله 12 تا 13 تا صفر 108 بذار. 108
مطمئنی حاجا بیشتر شده؟ بیشتر از این میشه ها.
108 باش یا
بیشتر از 1800 هزار تریلیون تومان میشه. 180 خب میشه 1800 بله میشه 1800 هزار همت میشه 1800 هزار میلیارد تومان، معذرت میخوام 1800 هزار میلیارد تومان 1800 همت میشه 1800 تریلیون تومان. کل بودجه دولت 1500 همته. 15 میلیون تومان دیگه.
ها 5 شماره چه کاری 15. ها. سشیر.
بله.
نه سشیر تو باید 20 می‌کردی.
اون 60 شد در نظر گرفت. خب. ببینید عدد وای. آقا 12 ماه 60 میلیون شغل ضرب داره. 36
شما بنویس 5 میلیون درسته. حالا بفرمایید. 36 شما بنویس با 13 14 تا 0 36 14 تا 0
12 تا 0 همیشه همت 3600 همت درسته؟ بعد عدد بالاتر رفتن هی نشستم اینا رو حساب کنم همینجوری ذهنی میگم این شد 2.5 برابر بودجه دولت. اگه این عدد درست باشه 2.5 برابر بودجه دولت فقط پولیه که زنان خانه‌دار از شوهراشون نمیگیرن. فقط خانه‌دارا ها، بقیه زنان ایرانی هم که هم کار میکنن هم خانه‌دارن. اصلا میگم شوخیه بگید آقایون اقتصاد چرخونه.
چقدر خانواده دارین تو ایران؟ خانواده.
احسن، اینم خوبه، خیلی خوبه، حرف خوبیه، واقعا هم همینه.
ما چند تا خانوار داریم توی ایران؟
ما سه و نیمه بعد خانوار توی ایران، بعد خانوار توی ایران سه و نیمه، سه و شیش دهمه، 85 تقسیم بر سه و شیش دهم کنید. شما داره 27-8 میلیون فکر میکنم.
نه، زیر 25 میشه.
نه حاج آقا اما بود 25 75 تا 3 و حالا 20 خورده ای میشن دیگه در هر... چون ما زن خانه‌داری که بیرون کار کنم که زیاد نداریم در هر صورت این عدد
یعنی الان ما کلا مثلا 3-4 میلیون از خانم های ما اشتغال اداری دارن این ما سهم اشتغال خانم تو ادارات
زنی ببینید تا دختران هم هستن ما خانواده یا یک زن محاسبه کردید شما
ما 20 میلیون زن
خانه داره. آره. که تو حالا درست میگی تو آمار و کارشون حساب نمیشه، ما نمیتونیم بگیم که
مثلا نمیتونیم یعنی گفتیم و اینا. ولی حداقل تصریح میکنن که اینا رو جمعیت غیر فعال اقتصادی
اینا رو بهشون میگن جمعیت غیر فعال اقتصادی. خب.
جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال.
20 میلیون نوشته
زن خانه‌دار.
بله، زن خانه‌دار. بهش میگن غیر فعال.
بهش میگن غیر فعال اقتصادی.
خب این
نه اگه کار میکنه نمیگن، اگر اشتغال داره
اگر
نمیگن.
بیرون باشه چرا ها بهش میگن، ولی خب تو خانه هست بهش میگن غیر فعال. ها به این میگن غیر فعال. بعد میگن اینا جز نرخ مشارکت اقتصادی محسوب نمیشن، جز شاغلین محسوب نمیشن. ما نرخ تعداد شاغلینی که تو ایران رسمی محاسبه میشن 22 میلیون نفره، درست دکتر؟
20 الان نزدیک 4 تقریبا نصفشون شاغل رسمی
هست. یعنی زنان خانه‌دار جزء 24 تا نیست دیگه.
زن و مردش هم معلومه؟
24 میلیون نفر. این 24 میلیون نفر میگن نرخ مشارکت اقتصادی ایران 24 تقسیم بر 80 تقسیم 65 65 میلیون بالای 18 سال میشه حدود 40%. خب این عدد توی آلمان 42 میلیون نفره. 24 میلیون ماییم، 42 میلیون نفر آلمانه. بعد میگم این آلمانی‌ها چقدر شاغلن. آلمانی‌ها این 20 میلیون رو ندارن. این 20 میلیون رو بکش رو 24 میلیون میشه 44 میلیون از آلمان بالاتری. تو نرخ مشارکت اقتصادی. فقط کافیه همین یه دونه رو محاسبه کنید. خیلی چیزای دیگه هست من از محاسبه نکردم. این پدر بزرگا و مادر بزرگا یه کارایی میکنن. بازنشسته های تو ایرانی فرق میکنن با بازنشسته های اروپایی. یه اتفاقاتی رو رقم میزنن. 3600 همتی که اینجا محاسبه کردیم میشه نصف جی دی پی ما. یعنی اگر همین 3600 همت رو اضافه کنید به جی دی پی ما، یعنی تولید ما 1.5 برابر میشه. فقط همینو. این یک بعد از ماجراست. اندازه این اتفاقات توی اقتصاد ایران تخمین من میگه که حدود 10 برابر بازار ماست وقتی اینا رو با هم جمع میکنیم. چیا هست حالا اینا؟ یکیش میشه 40. میدونید که یه شاخصی وجود داره توی دنیا تحت عنوان سفر خارجی. اگر سفر خارجی وجود داشته باشه میگن این کشور کشور مرفهیه. اگه وجود نداشته باشه میگن این کشور کشور مرفهی. آمار 40 جز سفر خارجی ما محسوب محاسبه نمیشه. و سفر خارجی هست یا نه؟ بعد میگن که نه این سفر نامتعارفه. مثل اشتغال نامتعارف بود جمعیت غیر فعال. این سفر نامتعارفه. بعد میگه چرا سفر نامتعارفه؟ میگه ببین چون وقتی میخواد بره سفر اونجا هتل نمیره، غذا نمیخره، پول جابجا نمیکنه، پس سفر غیر متعارف اقتصادی نیست. ولی حالا من نمیدونم موکب راحت تره یا هتل. یعنی موکب وقتی میری تو موکب حالا شروع میکنن حتی کف پا رو مالش هم میدن. هتل نمیدونم این آپشن ها داره یا نه. بعد اگه این آپشن ها داشته باشه پولش چقدره؟ بعد میگه غذا مثلا میره اونجا یه فینگر فودی میخوره، مثلا کلی باید پول بده تو آنتالیا و تو نمیدونم کجا و کجا یه فینگر فود میخوره. بعد اینجا من خودم رأساً روزی 15 وعده غذا تو هر بین میخورم. از یعنی چلو گوشت و چلو گردن و کباب اصلا نمیشه. بعد این میگه این اقتصاد نیست. بعد من نمیدونم واقعا چه رفاهی بالاتر از کنار ابو عبدالله بودن، کنار امیرالمومنین بودن. میخواد بره مثلا جزایر قناری چه جنس رفاهی کسب کنه؟ میخواد بره تو هتل، میخواد بره نمیدونم کسافتکاری کنه، حالا یه دوتا منظره طبیعی خوشگل هم ببینه، درسته؟ بعد براش باید پول بده همه رو. حالا ما هم میریم 40 یا میریم مشهد مقدس. فقط تو ای 14 میلیون نفر میاد مشهد. 8 میلیون امسال رفتیم 40، 14 میلیون اومدیم مشهد. 60 میلیون سفر درون کشوری ما داریم هر سال. میدونید سفر درون کشوری توی ایران میشه سفر بین قاره‌ای تو اروپا بعضیاش. مثلا یه سفر بین، مثلا از وین میره استوکهلم، اینو میگه مثلا سفر بین المللی. مثلا اون میشه قم، من اومدم تهران. خب بعد اینا هیچ کدوم جزء شاخصهای رفاهی نمیاد. چرا؟ چون توی بازار آزاد مبادله صورت نمیگیره. من وقتی میام مشهد، خانم محمدی ثابت میگن خونه شهید اونجا پذیرایی میکنن، نمیخواد بری هتل. من اگه بخوام برم هتل برای بابت همون موندنه باید پولی بدم دیگه. تو نابازار این تأمین میشه. همه شما مجاورین هستید، پذیرای زائر هستید. به شماها میگن اقامتگاهاتون اقامتگاه‌های نامتعارفه. روزنامه دنیا اقتصاد یک ماه پیش میگن باید تلاش کنیم اقامتگاه‌های نامتعارف در ایران از بین بره تا توسعه گردشگری اتفاق بیفته. گردشگری رو فقط اون چشم آبیه میبینن که میخواد بیاد اینجا یه با یه سبک و سیاق خاصی فقط بره مثلا یه بازدید ابجکتیوی ببینه، بره اصفهان دور تو حرم تو میدون امام بزنه ببینه یه پولی هم خرج کنه. اون گردشگری میبینه آقای زرقامی که میگه حجابو بردم اذیت نکنید. اینو گردشگری نمیبینه این 60 میلیونو. این شیعه های عراقی که میان اینجا رو نامتعارف میبینه. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود ایران پر از اقامتگاه های نامتعارفه، باید اقامتگاه های بشن متعارف. مثلا من میرم از قم شیراز خونه پدرم، اونجا که میرم در اقامتگاه نامتعارف زندگی میکنم، غذای نامتعارف میخورم، در حالی که اگر بخواد به اقتصاد کمک کنه من باید برم تو هتل و غذا بخرم، غذای مادرم رو میخورم و توی خونه پدرم میرم استراحت میکنم و این همه صفا میکنم و بهش میگن نامتعارف و جز جی دی پی هم میدونید نمیاد، جز تولید محاسبه نمیشه. ولی اگر که همین برم هتل با ماشینی برم اونجا که بنزینش 25 هزار تومان باشه که طبیعتاً پول بلیتش یه اروپایی ها، مثلا این شب عید کریسمس وقتی یه سفر مثلا بین دوتا کشور انجام میده، مثلا از اتریش میره سوئد، اینو بهش میگن سوپر پول دار. چرا؟ چون باید بنزین 3 یورویی استفاده کنه، بره توی هتل با قیمت شبی مثلا ان دلار غذای ان دلاری هم بخره، پس باید خیلی پول دار باشه که بره. برای ذا جمعیت زیادی نیستن، ما اصلا نیازی نیست پول دار باشیم بریم وقتی میخوایم بریم سفر. انقلاب اسلامی کاری که کرده اینه که نفت ما رو به جای اینکه بزخر کنن اروپا یا ارزون بهشون بده، ارزون میده به خودمون. میگه بنزین 1500 تومان. بعضیا شروع کردن میگن که آره اینم ایرانی ها پر مصرفن، گاز خیلی مصرف میکنن. میگم خب اول که آمار خدشه داره، خیلی آمار مخدوشه، خیلی مخدوشه آمارش. بعد میگیم خب انقلاب اسلامی تونسته فضای گرم در محیط خانه ایجاد کنه، از قدرتشه یا از ضعفشه؟ اروپایی اگه میتونستن گاز ارزون بدن میدادن یا نمیدادن؟ نمیتونن که نمیدن. بعد میگم خب خانه در ایران و خانه در اروپای اشتراک لفظه، اونجا یه خوابگاه 25 متری 8 ساعت در شب ممکن استفاده بشه، اینجا خانه چیه؟ اینجا خانه محل تولیده، تولید خدمته، تولید کالاست، تربیت فرزند، سه شیفت داره توش کار میکنه. عددا رو یه خورده ما هم محاسبه کردیم. بعد میگه خب اروپاییه توی خونه گاز مصرف نمیکنه، چیکارش میکنه؟ میگه ببین چقدر آدمای خوبین، میبرن باهاش تولید انجام میدن. میگه چیکار میکنه؟ تو کارخونه باهاش تولید انجام میده. میگم خب تولید انجام میده که چیکارش کنه؟ البته کارخونه نیست، دروغ میگن، 70 درصد جی دی پی اروپا خدماته، 10 درصد کشاورزی، 20 درصد صنعت به طور متوسط، 70 درصد خدمات. خدمات یعنی چی؟ یعنی گاز اگر تو خونه مصرف نکنه، تو مهد کودک مصرف کنه میشه خدمات جزء جی دی پی محاسبه میشه. گاز تو خونه مصرف نکنه، تو دیسکو مصرف کنه میشه خدمات. گاز تو خونه مصرف نکنه، توی فلان مثلا محل تفریحی مصرف کنه میشه تولید. 70 درصدش اینجوریه. بعد میگیم خب اروپایا میبرن با گاز تولید انجام میدن که بعد چیکار کنن؟ که بیارن تو خونه که ندارن، که کیفشو بکنن مثلا دیگه، که مصرف کنن. ما میگیم ما خونه ها اون محلیه که توش تولید میکنیم و مصرف میکنیم، حتی اگر بیشتر مصرف کنیم. نافیه این نیستم که میتونیم پنجره رو دو جداره کنیم، در ببندیم دیگه، حالا پنجره رو باز نذاریم خونک بشه حال کنیم. ما نسبت به آرمان تشیع و فقه و مسئله اسراف بحثی ندارم، ولی میان این رو میبینن بهانه میکنن برای اینکه سازوکار تغییر بدن. بعد میگم خب چی کار کنیم؟ میگه گازو باید گرون کرد که ایرانی ها مصرف نکنن. با چی؟ با زور گرونش کن که مصرف نکنن. میگم خب وقتی گرونش کنی این بابا باید پول پیدا کنه که پرداخت کنه. برای اینکه پوله رو بتونه پرداخت کنه باید زن و مرد برن سر کار، بچه هم بره سر کار، کوچولوارم بذارن مهد کودک، جی دی پی بره بالا که من گاز پولش رو بتونم بدم. خانواده رو از هم باید بپاشم که زندگی رو پولی کنم. این برای ببین یک گزاره میذاره وسط، نظم اجتماعی از بین میبره. پشت این گزاره رو ما رصد کردیم کیا هستن و کجا داره آب میخوره. میگه گرونش کن. دیدید مقاومت مردم آبان 98 دیگه؟ میدونه اگه این اتفاق بیفته، بله بله، میدونه اگه این اتفاق بیفته چی میشه. بنیان خانواده برای رشد جی دی پی، برای پول در آوردن، برای پرداخت پول گاز از هم میپاشه. هی حالا میگن گرونش کن. آقا رئیسی هم میگه گرونش کن، عرض ترجیحی رو ببر بالا. یارانه نده. خب وقتی روغن گرون شد به جا 20000 تومان شد 100000 تومان، پول نیازه برای پرداخت. اینجوری نیست که با کاهش اسراف بشه روغن کمتری مصرف کرد که. حالا مصرف کمتر کنید اشکال نداره. ولی زنان ایرانی 1000 خورده ای سال، اصلا 7000 سال یاد گرفتن با یه ذره روغن 3 روز غذا بپزن. سبک فست فودیسم اروپایی مقایسه کنید با مصرف روغن تو جامعه خودمون. یه لگن روغن توش مثلا مرغ سوخاری درست میکنن، هی هم آموزش میدن ما این کارو بکنیم، ولی ما نه یه روغن میریزیم کف مایتابه باش 3 تا مرغ تولید میکنیم، درست میکنیم، فلان میکنیم. این خیلی فرق میکنه. ما بلدیم اسراف نکنیم و اسراف نمیکنیم، ولی وقتی گرونش کردی چی میشه؟ من باید پول در بیارم براش، پول در بیارم. از میخوام پول در بیارم از خونه بزنم بیرون، از محیط اجتماعی باید بزنم بیرون. مرده باید بره عسلویه، خانومه باید بره مشهد، نمیدونم پسرانم بفرست یه جایی تو شهرک صنعتی کار کنه که چی بشه؟ که تولید زیاد شه، تولید اونجوری زیاد کنه. یه تولید ما داریم تحتمان تولید خانوادگی، که باز دوستان درنوش کنیم تولید خانوادگی یا فامیلی پروڈاکشن. این در محیط خانواده هست که رخ میده. ما بنگاه های خانواده 60% مثلا آلمانیا تولیداش رو میتلسلند های خانوادگیه، مثل مثلا مداد فابرکاستر رو قبلا شاید مثال زدم تو این جلسه. تولید خانوادگی، اصلا تولید خانوادگی حتی مثال نمیزنن براش. ما با رشد تولید بسیار موافقیم، ولی نه از مجرایی، از همگسیختگی اجتماعی. اروپایی ها جی دی پیشون تولیدشون زیاد شده با از همگسیختگی اجتماعی. دیدید شهرک های صنعتی یکی از مصائبشون اینه که چطور خانه های مجردی اطرافش رو جمع کنن. شاید باش مواجه بودید تو فعالیت فرهنگیتون. مثلا عسلویه مسئلهش، یکی از مسائلی که الان داره اینه، 14-8 کارشون 14 روز عسلویه هستن، 8 روز تهرانن یا شهر خودشون هستن. اینها بیچاره جوانایی هستن که تو عسلویه دارن کار میکنن، مثلا دیگه الان به سن بازنشستگی هم خیلیشون میان میرسن. بعد اینها عموما به لحاظ خانوادگی مشکل دارن، چون نیست بچهش مشکل داره تربیت درست، یعنی چون نیست اونجا مجرده، اینجا که هست میخواد نقص 14 روز نبودنش رو جبران کنه. باید چیکار کنه؟ هرچی میدوه نمیرسه، هرچی میدوه نمیرسه. خب ایران و انقلاب اسلامی از مجرای تقویت این سازه اجتماعی داره رفع نیاز میکنه، و انقلاب اسلامی بسیار در تقویت این سازه اجتماعی. شما به آمار صرفا آمار طلاق رو نبینید، درست آمار طلاق مقداری در شمال شهرهایی که خیلی مدرنیستی الان زندگی میکنن یا بعضی مناطق حاشیه نشینی میره بالا که خطره و زنگ خطره، بابا جلوشو بگیریم، بعضی از آسیب های اجتماعی. ولی اگر این تضعیف لایه ها رو میبینید، اربعین رو هم ببینید، مواکب رو هم ببینید، محرم رو هم ببینید، اعتکاف رو هم ببینید، الان تو حرم رو برید ببینید اصلا جای سوزن انداختن نیست. اینا کاری که انقلاب اسلامی داره میکنه دیگه، تسهیل داره میکنه این اتفاقات رو. وام ازدواج میده، اصلا این تو دنیا خنده داره که دولتی وام ازدواج بده، اونم به بچه 18-19 ساله. مثلا این بچه اگه 18-19 ساله ازدواج کنه، اونم در معنایی که ما میگیم، نمیتونه کارگر شیش دونگی باشه. مثلا وام مسکن، این دولت اصلا یکی علتهایی که تو انقلاب اسلامی رأی میاره اینه که بگی من 4 میلیون مسکن میسازم، متکفل این امر باشه. حالا ببینید با هر کدومش کیا دارن مخالفت میکنن. مگه دولت مسکن سازه؟ مگه مسکن مزخرف دولت نمیدونم فلان است و بیزار است. ایران اگر یک واحد بازار داشته باشه، 10 واحد نابازار داره. اگه اندازه بازار و نابازار، یعنی این عرصه اقتصاد فرهنگی رو مقایسه کنیم، یه همچین حالتی داره واقعا. این بازار ماست، این نابازار ماست. برعکسش توی جامعه مدرنه، این بازارشه، این نابازارشه. بزرگترین اقتصاد دنیا امریکاست که اندازه بازارش حدود 20 تریلیون دلار جی دی پیش. اندازه بازار ما بر اساس برابری قدرت خرید 1.7 تریلیون دلاره. بر اساس این تخمینی که من دارم، اندازه تولید در اقتصاد ما که در محیط نابازار داره رخ میده، اگر این ضربه داره دهش کنید حدوداً 17 تریلیون دلاره. اینم 10% بهش اضافه کنید میشه 22 تریلیون دلار اندازه نابازارش. این برای 340 میلیون نفر، این برای 80 میلیون نفر. یعنی خدمت اقتصادی که یک ایرانی دریافت میکنه حدوداً 2.5 برابر یک امریکاییه که قوی ترین اقتصاد دنیاست. چرا؟ چون یه نظم اجتماعی ما داریم، تو نظم اجتماعی بهره میبریم، یه جایی داریم تحت اون آغوش مادر که رفاه میده. این محاسبه نمیشه تو هیچ جا. یه جایی داریم به اسم صله رحم، یه جایی داریم برای زیارت. اینا هیچ کدوم محاسبه نمیشه، نه رفت و برگشتش محاسبه شه. حالا این 2.5 برابر شما هر چی دوست داشتید کمش کنید، بگید اصلا نه 2 برابرش هم بزنید کنار، همون اصلا 1 برابر امریکایی‌ها. امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست. در بدترین حالت ما میگم اندازه امریکایی‌ها ما داریم مصرف میکنیم، در بدترین حالت. حالا این استدلال کلی من نافی مشکلات جزئی و موضعی تو اقتصاد نیستم. مثلا تو بخش درمان ممکنه یه معضلاتی وجود داشته باشه، توی شاخص تورم مشکلاتی وجود داره. همه این مشکلاتی که وجود داره توی این 10% است برا ما، توی این 10% است. البته غرب داره تلاش میکنه 90% ما رو بکنه 80% با از همگسیختگی اجتماعی که دوست داره ایجاد کنه. تخمین های من همه رو نادیده بگیرید، جهتگیری کلیشو اجازه بدید دیگه محکم ازش دفاع کنم. و اون جهتگیری کلی هم اینه که اقتصاد انقلاب اسلامی، اساسا انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد، اون کاری که داره انجام میده تقویت این نظم اجتماعیه. ابزارهایی که استفاده کرده در تقویت این نظم اجتماعی، ابزارهایی مثل همون تقویت روحیه انقلابیه، ایجاد گستاخی و جسارت انقلابیه، خدمتتون عرض شود، دادن قدرت ابتکار عمل به مردمه. مردم ایران برعکس اون چیزی که بعضی از این دوستان عدالت خواه میگن که مردم سرکوب میشن، مردم فلانن، کجای دنیا این رفتارهایی که حتی تو موضع اختشاشات، من میخوام بگم این اختشاشات هم گاهی اوقات بعضی از رفتارهاش که مثلا یه دختر 16-17 ساله میزنه تو گوشه سرهنگ پلیس، این اتفاق و نهایتاً مثلا بهش توصیه میکنن توی دادگاه که شما یه 30 روز بزنمت 23 هم ببین مثلا جرمش به اینجا میرسه. این قدرت ابتکار عملیه که به مردم داده، حتی مردم مخالف خودش، حتی مخالفین خودش. با این آزادی و ابتکار عملی که ایجاد کرده اتفاقاً داره رشد میکنه. حالا ممکنه بگن این ول بودن کشوره، من میگم این ایدئولوژی که این اتفاق. ممکنه حالا بگیم بله توی موضعی هم ممکنه ولنگاری باشه، نبود حاکمیت باشه، نبود اقتدار باشه، ولی ایدئولوژی که انقلاب اسلامی مردمش بها میده. و بانوان هم توی این ماجرا نقش اساسی دارن. اصلا انقلاب اسلامی خودش انقلاب بانوان بود دیگه، یعنی از امام خانوما رو انداخت جلو انقلاب کردن. تعارف که نداره که، این اونقدی که ما داریم تصاویر رو میبینیم شعارهای بلندتر و محکمتر شعارهایی بودن که بانوان میدادن. بلا فاصله بعدش هم اگه جنگ میشد آقایون میرفتن میجنگیدن، در این ثغور نظامی پشتیبان اقتصادیشون خانوما بودن بی تعارف. الان هم تو عرصه اقتصادی اگر ما در موضع بیع و بازار، تو مسئلهی مثل تحریم، تو مسئله مثل صادرات و واردات داریم میجنگیم، باز پشتیبان اقتصادیمون بانوانن. یعنی درآمد ماها که کم میشه، پشتیبانیش دقیقاً از نایه بانوان هست که جبران میکنه این ماجرا رو. میگم هر وقت ما عرصه بر ما سخت میشه، ما لیز میخوریم تو نابازار. چجوری لیز میخوریم تو نابازار؟ میریم سراغ بابامون، میریم سراغ خانوادهمون، میریم سراغ طلای خانوممون. اگه اینا نبود، اگه آموزه تاریخی وجود نداشت که ما زنانمون در طول تاریخ طلا نگه دارن، یه آلارم خطر خیلی بزرگ بدم، اونم اینه که دختران دهه 80 و 90 یا جوری ظاهرا تو فضا شبکه اجتماعی دارن آموزش میدن که طلا دوست نداشته باشن. که حالا یکی کاری که ما تو دولت و اینور اونورم باید دنبال کنیم اینه که زرگری که از مشاغل درجه یک ایرانی بوده داره تضعیف میشه تو ایران، 100 سال یه رشد نکرده. طلا دوست ندارن، میفرستنشون سراغ لوازم آرایش، سراغ آیفون. یعنی به جای یک کالای سرمایه‌ای که هدیه میگیرن و طبق فتوای بسیاری از فقها خمس هم برنمی داره دیگه وقتی هدیه میدن، که نگه میداره میشه سرمایه تاریخی خانواده. هر جا من مشکل پیدا کردم طلای خانواده، ما خونه که خریدیم خودمون دوبار من طلایشون رو فروختم تا بقیه. یادشون دادن برید سراغ کالای مصرفی. وقتی به جای طلا رفت سراغ لوازم آرایش چه میکنه؟ مصرفش میکنه. زنی که یک کیلو طلا به خودش آویزون کرده حجاب بهتر میگیره تو عرصه اجتماع، یا زنی که لوازم آرایش زده؟ من تلقیم اینه اون زنی که یک کیلو طلا آویزون کرده، سه لایه چادرم بهش بدی میپوشه که ندزدن. بزرگترین ذخایر استراتژیک ما خود خانوما هستن. اون ماجرای گردنبند حضرت زهرا رو وقتی مثال میزنیم، اونورم میتونیم تو دین پیدا کنیم یه شواهدی براش. حالا لوازم آرایش بهش، این که اگه یه ساعت نبیننش میماسه لوازم آرایشش، اصلا تو یه سال یه ساعت باید بره جلوه‌گری کنه. این تازه زنای ما هستن که میتونن لوازم آرایش بخرن. زنان اروپایی طلا که نمیتونن بخرن، هیچ لوازم آرایشی نمیتونن بخرن. بعد میاد تو تلویزیون نشون میده چقدر نایس اینا، به خودشون تا لوازم آرایشی هم نمیزنن. این باید بردگی کنه، این باید 8 صبح بره سر کار تا 6 بعد از ظهر. این اگه لوازم آرایش بخواد استفاده کنه، اول وقت نداره، ثانیا اگر استفاده کنه گن میزنه و امید کارش میره. پولش در دیگه پول نداره، چون فقط پول غذاشو داره. رضا ارزم اینه که این اطلاعاتی که داده میشه ناظر به پول، میگه درآمد اروپا یا 3 برابر درآمد ایرانی هاست. راست هم میگه، درآمدشون 3 برابر درآمد ماست، نابازارشون چند برابر ماست. این درآمدی که 3 برابر درآمد است، چقدرش آنن مالیات میدن، چقدرش آنن بیمه میدن، برای کدوم از اجزای زندگیشون باید پول بدن؟ برای همه چیشون باید پول بدن، یعنی برای رفع مشکلات روی روانیشون، برای حل مشکل معضلات جنسیشون، برای حل مسئله مواد غذاییشون باید رستوران غذا بخرن. اون نمیخوام بگم اروپا دیگه همش اینه ها، ولی آمارایی که ما داریم در میاریم از جامعه اروپایی تقریبا خیلی بالاست. آمارایی که خودشون دارن منتشر میکنن، بعد نهایتا مثلا یه وقتایی میان توی ایران یه جنس دزدی جدیدی رو شروع کردن تحت عنوان دزدی مغزها، دلار چاپ میکنه میده جوون ما رو میبره اونجا، و برای حفظش اونجا که بتونه بیگاری ازش بکشه باز یه خورده دلار هم بهش میده. این یه خاطراتی داره از جامعه اروپایی که به ما منتقل میشه، از جامعه امریکایی که به ما منتقل میشه. نخبه ترین های ما رو بردن، مثلا حالا برجی 7000 دلار هم بهشون میدن، نخبه ترین ها که میتونن اونجا کار کنن. بعد این 7000 دلار میکنه تو بوق، میخواد مقایسه کنه اینجا با حقوق معلم ما. اونجا الیتاشون ببینید چقدر میگیرن، با الیت های ما مقایسه کنید، ببینید به الیت های خودشون چقدر میدن، به الیت های ما چقدر میدن. که حالا بحث در این ماجرا هم بسیار است. این هنوز من وارد اون بحث اصلیم نشدم دیگه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این اگر که اجازه بفرمایید قسمت اول بحث ما باشه و اساتیدم اظهار نظرهای و انتقاداتی نسبت به این بحث داشته باشن، بعد حالا اگر راند دومی بود اون بحث که قبلا تقدیم کردم، من دعی فج بود دیگه، بالاخره من گفتم این بحث رو بگم که ما اقتصادمون قابل دفاع است، خیلی جدی هم قابل دفاع است. صلوات عنایت بفرمایید.
الله